Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Allahumme salli ala Muhammed ve âli Muhammed. خب دعای چهارم فراز 13 از دعا را باید عرض کنیم خدمتتون. میفرماید اللهم و صلی علی التابعین من یومنا هذا الى یوم الدین. خدایا و درود بفرست بر تابعین اصحاب پیامبر. گفتیم تابعین در اصطلاح علم حدیث به کسانی میگن که نسل بعد از صحابه را میگن تابعین. اون تا ایشون چون قید کردن تابعین تا روز قیامت، منظور اون تابعین نسل دوم بعد از پیغمبر نیست، یعنی همه کسانی که از پیغمبر سنت پیغمبر پیروی کردن. خب یه عده هستند بهشون میگن تابعین، اما اینا با اهل بیت پیغمبر میونه خوبی نداشتن، مثل عبدالله ابن زبیر جز تابعین. میگه امیرالمومنین میگه که زبیر از ما اهل بیت بود تا اینکه پسر شومش عبدالله به دنیا اومد بزرگ شد مثلا، یعنی او منحرفش کرد، او کشیدش به ورطه. خب اینا جزء تابعینه. عبدالله ابن عمر هم که برای خودش یه تز جداگونه از اهل بیت داشته جزء تابعینه. عمر ابن سعد هم جزء تابعینه. پس هر که با هر منشی با هر تفکری جزء اون تابعینی که میگن نیست، درسته؟ پس معلوم میشه که اینجا معیار در تبعیت از راه پیغمبره و راه پیغمبر هم جز اهل بیت پیغمبر، اهل بیت معصوم کسی بلد نیست، یعنی اونایی که دنبال اهل بیت رفتن، دنبال امیرالمومنین رفتن. خب و علی ازواجهم، همسرانشون، ذریاتهم. بگید آقا این همسرانشون یه وقته که در درجه خودشون نیستن، یه وقته که اصلا مخالفشونه، اون وقت چی؟ بگیم سه حالت داره، یا اینه که چهار حالت داره، اینه که ازواجشون و ذریاتشون از خودشون بالاتره. و هیچ، معلومه که مشمول دعای امام سجاد هست. مثلا نیاز نیست که بگیم ازواجشون، چون وقتی امام میگه تابعین، ازواج اینا میشن جزء تابعین دیگه، خودشون مستقلا مشمول دعا هستن. اگه مساوی خودشون هم باشن باز همینه، وقتی امام داره دعا میکنه برای کسانی که از این راه سالم پاک تبعیت کردن، خب دعا شامل حالشون شده دیگه، نیاز نمیگیم ازواجش. مثلا وقتی دو تا داداشن، هر دو تاشون دعوت شدن به یک مهمانی، اینجا نمیگیم این آقا رو را بده، داداشش هم را بده، وقتی میگه هر که کارت داره را بده، دعوتنامه داره را بده، اگر داداشش هم اورد را بده. خب داداشش دعوتنامه داره خودش دیگه، وقتی گفت دعوتنامه، داداشه دعوتنامه داره دیگه، نیاز نیست به خاطر داداشش بیاد. پسره دعوتنامه داره دیگه، نیاز نیست بگن ایشون باباش دعوتنامه داره، ایشون هم پسر این باباه، اینجوری نیاز نیست، چون خودش دعوتنامه مستقل داره. وقتی که میگه خدایا تاب این را مثلا رحمت کن تا روز قیامت، خب شامل این آقا جز تابعین پیامبره، جز تابعین اهل بیته، شامل خودش میشه، پسرش هم مثل خودش میمونه، اونم دعوتنامه مستقل داره. پس دعا شامل حال اونه دیگه، به خاطر پدرش راهش نمیده، به خاطر عمل خودش و مقام خودشه. پس در دو صورت اول او به خاطر زوجیت و به خاطر فرزندی و به خاطر پدری و اینا مشمول این رحمت نمیشه، بلکه به خاطر اینکه خودش جزء تابعین هست. اما یه وقتی هست که نه، در مرتبه اونا نیست، هست در مرتبه اونا نیست، اون چی میشه؟ یه وقتی اصلا تو خط اونا نیست، اون چی میشه؟ قسمت آخری خودی چی؟ دیگه معلومه اینا روز قیامت که شد خدا جداشون میکنه و جوری میکنه که همون خدایی که مهر انداخته تو دل پدر مادر نسبت به فرزند، همون خدا این مهر رو از دلشون در میاره، هیچ احساس علاقه بهش ندارن، به فرزند کافر علاقه ندارن. اما اونایی که تو راه بودن، ته کاروان بودن، یا جلو کاروان بوده، اون ته کاروان بوده، خدا میگه ما اینا رو میرسونیم به مرتبه اونا. میگیم خب پس لابد خدا چیزی از اعمال اون صالحان و مؤمنان کم میکنه میده به اونا که بیان توی مرتبه. میگیم نه، فقط منت، هیچی کم نمیکنه. اینم سند قرآنش، میگه والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون. میگه والذین آمنوا، اونایی که ایمان آوردن، و تبعتهم ذریتهم به ایمان، و ذریه و نسلشون هم در ایمان از اونا تبعیت کردن، الحقنا بهم ذریتهم، ما ذریهشون به اونا ملحق میکنیم، و ما علتناهم من عملهم من شيء، چیزی از اعمالشون هم کم نمیکنیم، هزینه براشون نداره. این منت. بگید خب آقا گفته ذریهشون در ایمان پیرویشون کردن، خب هنری نیست. بگیم ببخشید، اگر ذریهشون مساوی خودشون بودن، خب نمیخواست ملحقشون بکنه، در مرتبهشون بودن. ذریه‌ای که در مرتبه پایین‌تره، ذریه‌ای که در مرتبه پایین‌تره، اندر دینی مشکل نداشتن ولی مقامشون پایین بوده، خدا اون رتبه رو بهشون میده، چیزی هم از اعمال اون بندگان صالح کم نمیکنه. این از لطفای خیلی بزرگ خداست. اینجا امام دعا که میکنه، دعا ذریه‌شون هم میکنه، دعای ازواجشون هم میکنه. و علی ازواجهم و علی ذریاتهم و علی من اطاعک منهم، بر کسانی که از تو اطاعت میکنه، از اون همین که قرآن میگه و تبعت هم ذریت هم به ایمان. خیلی داریم، مثلا مرحوم فقیه خراسانی چند تا فرزند داشت، مبلغ دین بود، اما هر اونا کجا، پسراش کجا، واقعا تو مرتبه او نبودن، ولی آدم خوبی بودن، آدم متدین بودن، عالم بودن، اهل تبلیغ دین بودن، ولی او مثل او نبودن. فرزند امام آسد احمد خیلی خوب بود، امام ازش راضی بود، ولی امام که نبود. خب آدمشون درجه امام داره. خدا میگه ما اینا رو تو روز قیامت به درجه پدرانشون الحق میکنیم. این خیلی لطف بزرگیه. میگه والذین آمنوا و اتبعتهم، البته اینجا نداره ازواجهم، ولی تو این فراز دعا، دعای امام هست. بعد میگه که صلاتن تعصمهم به هم معصیت. خب این درود امام، میگه صل علی التابعین، خدا درود بفرست، این درود تأثیر خارجی و عینی هم داره؟ آره داره. دقت کنید، میگه هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، خدا بر شما درود میفرسته، ملائکه هم درود میفرستن، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تا از ظلمت ها به سوی نور خارجتون بکنه. صلوات خدا نجات، صلوات خدا هدایت، صلوات خدا ورود در عالم نوره، ایمان قوی است، عشق و ارادت به بندگان صالح خداست. اینا که میبینه تو این پیاده روی 40 سر از پا نمیشناسن، اینا از مؤمنان یعنی فرشتگان و خدا براشون درود میفرستن. الا امکان نداره، با علم و با تحصیل علم آدم بخواد اینجا برسه امکان نداره. این محبت از محصولات درود و صلوات خدا بر مؤمنه. خب حالا امام ببینید اینجا چی میگه، درود امام بر تابعین چه آثاری براشون داره. میگه تعصمهم به هم معصیت، اونا رو از معصیت تو نگه میداره. کسی که امام زمان دعاش کنه نسبت به معصیت خدا بی‌رغبت میشه. این دعای امام زمان مانع معصیت خدا میشه. میگه که خذ من اموالهم صدقه تطهرهم بها و تزکیهم و صل علیه ان صلاتك سکن الله. ای پیامبر، بر اینا ازشون زکات بگیر و بعد میگه که بر اونها درود بفرست. بعد میگه درود تو آرامشه براشون، یعنی اثر عینی خارجی داره. دیدید بعضیا چقدر آرامن، چقدر بعضیا با حوادث سنگین مثل تخت سنگ مثل کوه میمونن، اصلا باد و طوفان حرفشون نیست. بعضی هم شیشه خونهشون میشکنه تا شب بد اخلاقا، دیگه زمین و زمان رو به هم میدوزن که آقا شیشه خونم شکسته. یعنی مثل پوست پیاز با یه نسیم میپره این طرف، با یه نسیم میپره اون طرف. این آرامشه که خدا به بنده میده. این سکنی که قرآن میگه ناشی از درود پیامبر، از درود امام و حجت خدا هم ایجاد میشه. میگه این درودی که من میفرستم درودی باشه که از معصیت تو نجاتشون میده، حفظشون میکنه. و تفسح لهم فی ریاض جنته، که یکی دیگه از فواید این درود اینه، جاشون رو تو بهشت وسعت میده. یعنی هر درودی که امام زمان بر کسی میفرستن جا و مکانش در بهشت رو وسیع میکنه. بعد میفرماد و تمنعهم بها من کید شیطان، با این درود از کید و مکر شیطان حفظشون میکنی، مانع نفوذ و تأثیر مکر شیطان میشی. شیطان حرفی آدما نمیشه. خدا تو قرآن به پیغمبر و اصحاب پیامبر میگه که ولکن الله سلم، خدا شما را از مکر اونا سالم نگه داشت. نمیگه که پیغمبر، تدبیر پیغمبر، هیچ جای قرآن نگفته تدبیر پیغمبر بود، همه جا میگه لطف خدا بود. ما هم همینه میگیم که اگر تو کشور ما رهبری رهبر معظم آثار و برکاتی داره، روح توحید اقتضا میکنه که اینا نسبت به تدبیر ایشون ندیم، امداد الهی و عنایت خدا به ایشونه که ایشون تو این جایگاه نشسته و خدا داره کمکش میکنه. دشمن که اینا عقیده نداره. توی رسانه‌های بیگانه من امروز کلیپی می‌دیدم، یکی از این خارج نشینای کرواتی فراری میگه واقعا کشور ما تا ایشونو داره، ایشکن نمیتونه نگاه چپ بهش بکنه. حالا میگه من به ایشون اعتقاد دارم، ایشون بسیار دانشمنده، ما نمیدونیم این موازه رو از چطوری میگیره، با چه هوشی، اینا که نمیدونم، با اینا لطف خداست. ایشون نیست، خداست، عنایت خداست که به یه بنده صالحی داره میشه. چرا؟ چون ایشون مشمول دعای خیر امام زمانه. کسی که امام زمان در حقش دعا بکنه، کید شیطان، کید ابرقدرت ها جلوش کارگر نیست. وقت بخت و حیرت زده. بنده عقیدم اینه که حاج قاسم سلیمانی یه ویژگی داشت و اون تکلیف مداری و دفاع جانانه از ولایت. خدا همه جا را میذاشت جلوی پاش. اینا خیال میکردن نبوغشه، در حالی که من اعتقاد ندارم که حاج قاسم اینقدر که اونا فکر کنن نبوغ داشته. خیلی جا خودش هم نمیدونست که تو این صحنه که وارد میشه چی خواهد شد. برای خدا میرفت، به خاطر خدا قدم برد، خدا هم پیروزش میکرد. اینا گفتم چه نابغه‌ایه. آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها گفتن آقا از قرن 14 میلادی تو عالم انسانی هیچ فرمانده به نبوغ حاج قاسم سلیمانی نمیاد. انسان وقتی خدایی شد، لنهدیان نام سبولانو اهدنا صراط المستقیم، خدا به صراط مستقیم هدایتش میکنه. میگه این از کید شیطان این درود اینا رو حفظ میکنه. امام اگر بر کسی درود فرستاد، قطعا شیطان حریفش نمیشه، قطعا حریفش نمیشه. وقت شیاطین میگن این چقدر تیزهوشه که از این سران آمریکا گفته بود که ما هر جلسه میگذاریم و توطئه و نقشه میکشیم، بعد فرداش میبینیم که رهبر ایران تو سخنانش داره میگه خیال میکنید تو جلسه ما حاضر بوده، دست ما را خونده. چه تحسین های بسیاری که از زبان دشمنان نسبت به ایشون صادر نشده و اینا خیال میکنن که این نبوغه. قرآن میگه نه، ولکن الله صلی. حتی پیغمبر میگه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. ما هم باید اینطوری نسبت به رهبر ارادت داشته باشیم. ما اگه ازشون پیروی میکنیم به خاطر نیست که از یه نابغه داریم پیروی میکنیم، ما ازشون پیروی میکنیم از یه بنده صالح خدا که امام زمان گفته که فاما الحوادث الواقعه فرجعوا فيها الى رواته احادیثنا. نه تنها ایشون را، بلکه حتی در مورد امام زمان هم قائل به استقلال نیستیم. بگیم امام زمان به خاطر تیزهوشی و نبوغش در نخیر، علمش از آن خداست، کمالاتش از آن خداست، هدایتش از آن خداست. پیغمبر میگه خدای یه لحظه منو به حال خود وانگذار، یعنی من لحظه به لحظه محتاج عنایت تو هستم. از جای دیگه داره میرسه. دشمن به پیغمبرم الان میگن، میگن یکی از این خارجی ها که اسلام رو قبول نداره، پیامبرم رو پیامبر نمیدونه، میگه ما قبول داریم پیامبر اسلام تیز هوش داری نابغه بشریت، همه چینا ما خواهم با نبوغ و با چه میدونم آی کیو و اینا ارتباط بدن، اما قرآن اینا را نمیپسنده. آقا یک کاری بکنیم که دعای خیر امام زمان پشت سرمون باشه، دعای خیر امام پشت سرمون باشه. آقا همه میگن این چه نابغه ایه، چه تو حوادث از سر راش کنار میرن، چه تو مسیری میره که هیچ سنگ و هیچ مانعی جلو راش نیست. خدای ما را ببخش و بیامرز، حسن عاقبت عنایت بفرما، در ظهور ولیت تعجیل بنما، به نبی محمد و آله.